أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحثمون در قدرت بر تسلیم بود، مشخص شد که ما قدرت بر تسلیم را اینجا به معنای یکی از شرایط عین که مورد تبادل واقع میشد میگیریم، نه جزو شرایط متعاقدن. خیلی خوب، حالا دلیل بر قدرت بر تسلیم چیست؟ دلیل اولی که بر این اشتراط قدرت بر تسلیم آقایون فقها ذکر کرده اند روایت مشهوری است که هم عامه و هم خاصه نقلش کرده اند. نهى النبی عن بیع القرار. نهى النبی عن بیع القرار دو جور آمده است، با دو صیغه ذکر شده. یکی قاضی نعمان مصری در دعائم الاسلام نقل می کند با همین عنوان نهى النبی عن بیع القرار، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 19. جناب علامه و برخی دیگر از فقها در کتب فقهیه شونم این روایت را نقل میکنن تحت عنوان نهى النبی عن القرار، بیع ندارد. نهى النبی عن القرار. خب شما میدونید الان نتیجه این دوتا روایت با هم فرق کرد. اگر نهى النبی عن بیع القرار باشد، فقط قرار در بیع مبتلا است، در بقیه معاملات مثل صلح و اینا ابطال نمیارد. اگر اطلاق داشته باشد نهى النبی عن القرار، تو بقیه معاملات هم جاری میشد، منحصر به بیع نیست. هر معامله ای که قراری شد نهى النبی عن القرار. توجه فرمودید؟ پس الان روایتی که ما داریم دو تا نقل پیدا کرد، نهى النبی عن بیع القرار و نهى النبی عن القرار. چند جهت در مورد این روایت باید ما بحث کنیم. جهت اول بحث این که آیا آنچه که از پیامبر صادر شده یه روایت یا دوتا، یعنی ما اینا رو دوتا بگیریم یا یکی بگیریم. یعنی بگم پیغمبر فقط فرموده اند یکی از این دوتا رو، یا نه هر دو رو فرموده اند و ثمرم دارد، ثمرشم گفتم. اینا اگر دوتا باشند یعنی شما یه روایت نهى النبی عن القرار هم داشته باشید، در مطلق معاملات اگر قراری شد محکوم به بطلان. اما اگر گفتید که نهى النبی عن بیع القرار، نکاح هم قراری میشد اتفاق. یه موردی رو بله بهش نشون ندادند و کلی هم تعریف کردند، بعد که این من نشونش ندادم، این بیچاره اون وقتی که دید مادر فولاد زره است. وجه میفرمایید؟ اون میشه قرار دیگه. خب نهى النبی عن بیع القرار اگر باشد فقط بیع قراری باطله، اما اگر نهى النبی عن القرار باشد همه معاملات قراری باطله. خب اینا الان دو تا صیغه به ما رسیده، دو نقل. آیا میشد این دو تا رو یکی کرد؟ میدونید ما یه اصلی داریم و اون اصل این است که در فرضی که یک روایت داشته باشیم و شک کنیم که آیا این یک روایت یک کلمه ای درش زیادتی دارد یا ندارد، اصل عدم زیادتی است. اصل عدم زیادتی رو معنا کنید، یکی آقایون معنا کنید. یعنی تو این دو تا روایت کدومش رو باید اخذ کنیم؟ اصل عدم زیادت یعنی اون زیادی هست یا نیست؟ از عدم زیاده یعنی چی؟ اینو معنی کنی؟ آفرین آقای فیاض، اصل عدم زیادتی است، یعنی اون زیاده داخل در روایت است، یعنی اون زیادتی داخله، یعنی اون زیادتی رو کسی از خودش اضافه نکرده است. اشتباه بعضی وقتا معنی میکنن این اصلا. آی به حال اونایی که بعد اصل عدم زیادتی است، یعنی تو روایت کلمه زیادی ما نداری. پس وقتی این روایت اینجور نقش شده، نهن نبی ان بیع القرار، این بیع هم توش هست. آها. و این یه اصل اغلایی است. اصل این است، اینی که الان شما دارید زیادتی نیست، اضافه نشده. و اون اصل یه اصل اغلایی است. چرا اصل اغلایی است؟ این اصل اغلایی اینجور میگن، شما اگر یه متنی رو بخن بنویسید، من زیاد نوشتم، خب چه حدیث چه غیر حدیث، یه متنی رو که میخن از روی متن دیگری بنویسید، غالبا شما کلمه اضافه نمی نویسید، اما ممکن است از اون متنی که میخن بنویسید آن یه دوتا کلمشو ننویسید، ممکنه از یه خط بیان خط پایینی، یه خط اون وسط ننویسید. توجه میکنه؟ یعنی نقصان میشه اتفاق بیفتن، اما این که وسط یه روایت شما یهو یه قصه کلیله و دمنه شروع کنین نوشتن، اینجور نیست. پس اصل این است، آنچه که موجود است، آنچه که روایت شده، زیادتی درش نیست. یعنی کلمه بی در نهن نبی ان بی القرار، این کلمه اضافه نیست، راوی اینو از خودش توش نگذاشت. توجه فرمودی؟ این میشد اصل عدم زیادتی است. با کدوم اصل عدم حجت؟ چی حجت نه؟ لا اله الا الله. ما روایت را پذیرفتیم که این روایت صادر شده. حالا این روایت دو تا چیز داره، دو تا نقل. یه نقل کلمه بی اضافه دارد، یه نقل کلمه بی اضافه نداره.
دو تا
آقا این روایت دو تا جور نقل شده، نهن نبی ان بیع القرار، یه نقله، نهن نبی ان القرار، بیع دیگه نداره. ما شک میکنیم آیا بیع داخل است تو متن پیغمبر خدا، بی بوده یا نبوده. اینجا اصلی داریم تحت عنوان اصل عدم زیادتیست، یعنی در اون نقلی که بی است، این بی زیادتی و اضافه نشده است، این بی در خود روایت بوده است. بنابراین بله شما حالا اینو بپذی. پس ما یه اصل داریم، اصل عدم زیاده، در جایی که یه روایت داریم. خیلی این اصل کار آمدیست تو روایات. شما روایات مکرر متعددی دارید، مثلا کلینی با نقل شیخ، مثلا در نقل کلینی یا در نقل شیخ یه اضافه ای داره که تو نقل قبلی نبوده. الان این جزء روایت است یا اضافه شده به روایت؟ میگم جزء روایت. اصل این است که به روایت چیزی زیاده نشده، اضافه نشده است. این یه اصلی است، گفتم به شما اصل عقلایی است، آقایون هم قبول کردن. خب کلام این است آقای وسوق، آیا اینجا میتونید همین اصل عدم زیاده رو جاری کنید و بگون اینجا اصل عدم زیادتی است؟ پس اونی که ثابت میشد نه النبی ان بیع القرار، پس فقط بیع اگر قراری باشد باطل است. میتونید اینو بگون؟ بله میتونید اینو بگون، اما باید احراز کنید که اینا چیه؟ یک روایت است. آیا شما میتوانید احراز کنید اینا یه روایته و پیغمبر یکی از این دوتا رو گفتن؟ حالا کدومو گفتن؟ اصل عدم زیادتی؟ میگد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نه النبی عن بیع القرار. این اصل عدم زیادتی جاری میشد در جایی که شما احراز کرده اید یک روایت دارید. اما آیا شما در این مورد میتونید احراز کنید یه روایته؟ یه وقت پیغمبر خدا فرمودن نه النبی عن بیع القرار، از بیع قراری نهی کرده. یه بار دیگه هم از مطلق معاملات قراری نه النبی عن القرار. خیلی خوب، پس شما باید ثابت کنید اولا این دوتا یه روایته. توجه کردید؟ این اول کلام. اگر که نتوانستید ثابت کنید این دوتا یه روایته، خب اصل این است که اینا چند تا روایته؟ دوتاست. چجوری اینا دوتا نقله دیگه؟ پس بنابراین وقتی دوتا نقله میگم که آقا ما دلیلی نداریم اینا یه روایت. و میتوانم پیغمبر گفتم یه بار از بیع قراری نهی کرده باشه. چرا؟ چون مورد بیع قراری بود. یه بار دیگه هم مطلقا فرمودن که نه النبی عن القرار. حالا عرض میکنم، پس تا اینجا اصل عدم زیادتی برای شما نتیجه ای نداد. چشم قاضی نومان مصری شیعیه دیگه، شیعیه خلاف قدر متیقنش اسماعیلیست، چون قاضی القضات حکومت فاطمیان مصر معاصره با کلینیست. چی فاطمیان مصر چی هم دیگه؟ شیعه اسماعیلی هم اسماعیلی هم دیگه، شیعه هستن لیکن اسماعیلی هم فاطمی هم. در این که این من بحث تموم نکرد، قاضی نومان مصری آقا و کتاب دعائمش امرش عجیب است. دعائم الاسلام قانون اساسی حکومت فاطمیان در مصر، و این قاضی نومان قاضی القضاتشونه و این کتاب فقه را حدیث رو ترتیب ابواب فقهی تنظیم کرده و این دعائم الاسلام قانون اساسی فاطمیان مصر بود بهش عمل میکرد. و اما آیا قاضی نعمان اثنا عشری است یا اسماعیلی است؟ در تشیعش تردیدی نیست، شیعه است. تا اسماعیلی بودنش هم مسلم. آیا میشد او را امامی حساب کرد؟ مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک ادله اقامه میکند بر این که قاضی نعمان شیعه هست، یعنی امامی است، دوازده امامی است، لکن چون سمت دارد قاضی القضات فاطمیان مصره و اونا چی هست؟ و اونا اسماعیلی مذهبن، در مقابل اونا تقیه میکنند و شاهد میارد از همین دعائمش به این که روایاتی در دعائم دارد از امام جواد نقل میکنه. روایت امام جواد، کسی که از امام جواد روایت نقل بکنه این که دیگه اسماعیلی نمیشد. پس این اثناعشری است. چند روایت از ائمه بعد امام صادق در دعایم الاسلام آورده، اما چون در مقام تقیه بوده، مثلا روایت امام جواد رو میگه ان ابی جعفر علیه السلام، ولی روایت مولا امام جواد، خب ان ابی جعفر امام جواد، ابی جعفر چی هست؟ ثانی هست. ثانیشو نمیگه چون تقیه است، خب چون اما روایت امام باقر رو ذکر میکنه تحت عنوان ان ابی جعفر علیه السلام. و کسی که از امام جواد روایت نقل میکنه اونم تو دعایم الاسلام که نمیتوند اسماعیلی باشه. جناب محدث نوری این شواهد رو میاره و با این شواهدی که ذکر میکنه که حالا مراجعه بفرمایید، میگه قاضی نومان شیعه اثناعشری است، امامی 12 امام است. علی ای حال دعایم الاسلام قاضی نومان چه اسماعیلی باشه چه اثناعشری باشه. البته شما کتاب‌های دیگر قاضی نومان رو که نگاه کنید هیچ بوی امامی بودن و اثناعشری بودن نداره. کتاب‌های دیگری دارد در فقه و در عقاید کلام، اونا علی مذهب اسماعیلی است، به شدت هم ترویج اسماعیلی بودن رو میکنه. یعنی تو کتاب‌های دیگرش چنین داستانی رو نمی‌بینید. ما باشیم و مراجعه به کتاب‌های دیگر قاضی نومان امامی بودنش نفی میشه. توجه فرمودید؟ اما دعائم برای ما خیلی مفیده. نمیدونم. دعیش قاضی نومان معاصر کلینی است. چون معاصر کلینی ماست و متصل به قدرت خلفای فاطمی هست تو مصر، پول داره، ثروت فاطمی ها، قدرت فاطمی ها پشتشی. قاضی نعمان اصول و کتب روایته که اصلهای از اصحاب ائمه که تو بازار بوده است، نسخه های صحیحش رو قاضی نعمان میخریده چون پول داشت. کلینی ما که باش معاصره، او به چه طلبه بوده؟ کسی هم ازش حمایت نمی کرده، نه دولتی نه چیزی. یه به چه طلبه بوده؟ با پول شخصی خودش اصول و کتاب ها رو می خریده. در نتیجه چون قدرت مالی ازش حمایت نمی شده، نسخه هایی که برای تدوین کافی گرفته، نسخه های خوب و معتبری شاید نبوده است. چون پول نداشته، اون نسخه های خوب گرون بوده. قاضی نومان پول داشته. شما نگو قاضی نومان نیست بوده، دلال داشته براش میفرسته، اون مهم نیست. قاضی نومان متصل به فاطمی هست و پول فاطمی، لذا دعایم اینجا به درد میخوره. شما وقتی که یه روایتی رو کافی داشته باشه، دعایم هم داشته باشه، نه، شما میبینید در روایت کافی ربما خللی وجود داره، نقاطی هست معلوم نمیشه اینا چیه. همون روایت رو وقتی میری تو دعایم میبینی روایت تو دعائم صافه، خیلی پاکیزه. از اینجا معلوم میشه که نسخه های خوب پیش کلینی نبوده، نسخه های خوب و این قاضی نومان بود. لذا مذهب قاضی نومان هرچه میخواد باشه، کتاب دعائمش میتواند مورد مستند ما واقع بشه، ولو دعائم سندم ندارد، همشه مرسل دارد، ذکر سنداره انداخت. اما وقتی شما متن تو کافی داری، متن اون روایت ها، متن اون روایت تو تحصیب شیخ دارید، میبینید با مراجعه به روایتی که در دعائمه، گیری که در روایت هست حل میشه. و این خیلی نکته مهم است، اینو یادگاری داشته باشید. دعائم قاضی نومان اسماعیلی هم که باشد، در کتاب دعائمش علل خصوص در نقاط مشکلی که تو روایات ما هست برمی‌دارد، ربما تعارضات روایات هم میشد با دعائم حلش کرد. رجوع فرمودی؟ پس بنابراین دعائم برای ما میتوند که چرا؟ چون تدوین شده است از اصول صحیح اربع امعه. نشونه میگون اصول اربع امعه بوده. این اصول اربع امعه نسخه داشته. نسخه خوبشو این میخریده و میبرده. توجه کردی؟ و ازش نقل میکرده. پس بنابراین ما با حاجی نوری همراه نمیشیم. تصدیق نمیکنیم امامی بودن قاضی نومان مصری را. لکن کتاب دعائمش به درد ما میخورد و تشیع اسماعیلیش قطعا تشیعش ثابت است، اما امامی بودنش معلوم نیست ثابتش. دو جلد یک و دو، البته در یک جلد دوتایشو با هم چاپ کرده.
روایت اول که ان بی القرار تو دعائم
اومده؟ بله، نهن نبی ان بی القرار تو دعائم هست، اما اون یکی در دعائم نیست. خب شما باید ثابت کنی این دوتا یکیست. ثابت کردی این دوتا یکی، اصل عدم زیادتی میگه نهن نبی ان بی القرار رو باید بگیری. اگر نتوانستید ثابت کنید این دوتا روایت یکیست، اصل عدم زیادتی به کارتون نمیاد. اصلا ببینیم این روایت چیه. میگم آقا این روایت
علامه از کلن برداشت از جوامع اهل سنت کرده تو کتابش واضح نبی.
جهت ثانیه بحث این است که سند این روایت نبوی چیست. میگم آقا سند این روایت نبوی مرسل است، سندی ندارد. در قاضی نومان در دعائم مرسلن نقل می کند. پس بنابراین این روایت هیچ گونه سندی ندارد. بله در برخی از کتب روایت عامه مسندن نقل شده است از ابن مسعود. کجا؟ در مسند ابن حنبل و معجم الکبیر طبرانی و سنن بیهقی از ابن مسعود نقل میکند که ابن مسعود میگه قال رسول الله لا تشتر السمک فی الماء فإنه قرر. نخر ماهی در آب را لأنه قرر فإنه قرر. اونی که هست اینه. خیلی خوب. خب آیا میشد با این سند روایت رو مسندش کرد؟ میگم اولا این روایت اون نبود که تو دعائمه، این خودش یه روایت سوم شد. لا تشتر از سمک فلما فانه غررون. اینی که مسند شد تو کتب عامه غیر اون مرسله. این اولا. ثانیاً این که اسناد در کتب عامه برای ما حجیتی نداره، سند اونا رو ما قبول نداریم. توجه می‌فرمایید؟ روایت پیش اینا مسند باشه. اولا این اون نیست. نه اینم بیع لا تشتر، نخر. خرید و فروش در چیه؟ بیع و شرا یکیست دیگه. اینم میشه مثل روایت اول، چون شرا درشه. شرا عبارت اخرای بیع است دیگه. پس این بنابراین بازم میشه فقط در مورد بیع. خیلی خوب؟ نه، فانه قرار تعلیل دیگه. فانه قرار مثل انه قرارونه. پس هر خریدی که قراری باشد باطل است. خب خرید و فروش یکیه دیگه، بی یکی.
این خریده این میخوره نجام این سمک، یه لا تشتر سمک.
خب کلام فلمائه فانهو قرارون، فانهو قرارون. خیلی خب، پس بنابراین این که در کتب عام ذکر شده، این خودش یه روایت دیگه شد. توجه فرمودی؟ مضافاً به این که اگر شما گفتید این همین عبارت اخرای نهن نبی عن بیع القرره، میگم سند در نزد عامه برای ما حجیتی ندارد، خاصیتی ندارد. خیلی خوب، اونا بگن آیا وقتی اونا گفتن داستان تمام میشد؟ نه، ما اسناد اونا رو تحت هیچ عنوانی قبول نداریم. پس بنابراین ارسال روایت سر جای خودش باقی است. این یک روایت مرسل هست. جهت سوم بحث، اینم جهت دوم که سند روایت. جهت سوم، وقتی ما بخواهیم به این روایت تمسک کنیم، نهن نبی عن القرار یا نهن نبی عن بیع القرار، بر بطلان عقدی که بایه قدرت بر تسلیم ندارد. وقتی شما بخواهید به این روایت تمسک کنید، می بایست سه تا مقدمه رو تمام کنید. مقدمه اول، سند روایت رو باید تمام کنید. مقدمه دوم، دلالت روایت را بر بیع قراری یا بر مطلق معاملات قراری باید تموم کنید. مطلب سوم، بگویید که این نهی نبی، این نهی، خب نهیه، آهان نهی رو باید بگون ظهورش ارشاد علل چیه؟ فساده. این سه تا مطلب رو شما باید تموم کنید. اگر این سه تا مطلب رو تموم کردیم، بله، نهن نبی عن بیع القرار میشه دلیل ما. خب آیا این سه تا تمومه؟ اولیش روایت رو، سندش رو باید تموم کنید. شیخ میفرماد چی؟ شیخ انصاری، مکاسب جلد 4 صفحه 176. شیخ خودش از سند راحت کرده، میگه اشتهار الخبر بین الخاصت والعامه یجبر ارسال، ارسال روایت رو جبران میکنه، چون این روایت بین عامه و خاصه چیه؟ مشهور. هم سنی ها دارن، هم ما داریم. سند جابر میشد ارسالش به اشتهارش. این فرمایش شیخ اعظم انصار. این بیان شیخ رو شما بپذیرید، سند درست شد. توجه کردید؟ شهرت بین عامه و خاصه جابر ارساله. میشد این بیان رو پذیرفت؟ میگم شما بخواهید این بیان شیخ رو بپذیرید، باید اولا اشتهار را ثابت کنید که این خبر مشهوره بین عامه و خاصه، شهرتش اول باید ثابت کنید. خیلی خوب، شهرت را،
شهرت هم روایی باشه،
شما باید اثبات شهرتش را، ببینید اثبات شهرت وقتی میخوان بکنید با که ضعف ارسال بشن، خب این شهرت رو ثابت بکنید. بعد یه مبنای دیگه هم میخواد، آیا شهرت جابر ضعف سند است یا جابر ارسالم میشن؟ دو تا مطلبه. یه وقت روایت سند دارد اما سندش ضعیف، شما میگون شهرت جابر ضعف سند میشن. یه وقت روایت اصلا سند ندارد، مرسلون مثل اینجا. آیا شهرت میتونه جابر چه باشه؟ جابر اصل سندم باشه؟ دو تا مطلبه. اینجا اصلا روایت سند نداره. روایتی که اصلا سند نداره میتواند شهرت جابر نبودن سندش باشه؟ اینم چه بفرمایی؟ یه رو این دو تا رو باید شما ثابت کنید. بله، شیخ جابر ارسال میدانه. خب خدمت شیخ عرض میکنیم، جناب شیخ اعظم انصاری خاتم الفقهاء والمجتهدین، شما شیخ انصاری اعظمید، شیخ اعظم، ما یه بچه طلبه. این شهرتی که شما فرمودید اشتهار الخبر، کدوم شهرت است که میتواند جابر ضعف سند باشد؟ شما میدونید ما جابر ضعف سندش اصلا ببینیم چی چیه تا بعد ببینیم جابر ارسالم میشد یا نه. ما سه قسم شهرت داریم. یکی شهرت روایی است. شهرت روایی یعنی روایتی در کتب مختلف روایت نقل شده باشد، نقلش متعدد بشود. خیلی خوب، به این میگن شهرت روایی. لکن سند همه نقلا ضعیفه، اما نقلا مختلفه، در کتابای مختلف و به اسناد مختلف ذکر شده است. لکن تمام این بفرمایید نقلها سندش ضعیف است، یا حتی بگو مرسل است. درست شد؟ فرض بفرمایید که منصور دوانیقی یک حدیثی دارد با اعمش، سلیمان اعمش که از شیعیان امیرالمومنین، حدیث که میگه نصف شب صدای صدا گفت اعمش بیاد و غسل کرد اعمشو، وصیت نامه‌شو نوشته، کفن پوشید و هنوت کرد و رفت پیش منصور. منصور گفت بیا جلو ببینم. نصف شب آمد جلو، میگه زانو به زانوی منصور نشستم. منصور به قول آقا که میگفت بو کنی، وقتی بو کرد نفس که کشید دید بو کافور میاد. گفت چیکار کرده یا اومده بو کافور دارد میاد ازت؟ گفت هیچی. گفت نه بگو چیکار کرده و الا میکشمه. گفت آقا من گفتم تو میخوایی منو بکشی؟ من غسل و هنوت و کفن و همه چیزامو پوشیدم و اومدم. بو کافوری که میبینی هنوت کرده، و چون هنوت کردم بدنم بو کافور میده. گفتم چون من فضائل علی رو نقل میکنم تو منو میکشی؟ بنابراین من آماده قتلم. گفت خب چند تا حدیث در فضائل علی داری؟ گفت 10,000 او اکثر او مازاد. 10,000 یا بیشتر 10,000 در فضائل علی حدیث داره. منصور گفت حالا من یه روایت برات میگم که تو بلد نیستی در فضائل علی، و خود منصور شروع کرد این روایت رو گفتن. و این روایت رو صدوق نقل میکنه در اعمالیش، اعمالی چاپ و بعثت صفحه 520 میشه به 4 سند. 4 تا سند ذکر میکند و روایت زیاد، اما هر 4 تا سندش چیه؟ ضعیف. سنی ها این روایت رو تو کتاباشون نقل میکنن، همین حدیث منصور با اعمش عامم دارن، توجه میکنید؟ اونا هم ذکر میکنن با اسناد مختلف، هر کدوم از ارباب کتبشون با 2 تا سند، با 3 تا سند، از چند تا راوی، توجه میکنید؟ به اسناد مختلف نقل میکنن. این میشه شهرت چی؟ شهرت فتوا، شهرت روا. این شهرت روا. شهرت بعدی شهرت عملی است. شهرت عملی یعنی فقهای عظام در مقام فتوا به این روایت چه کرده باشن؟ فتوا داده باشن. ولو این روایت تو کتب روایت مشهور نباشه، اما شهرت عملی یعنی فقها در مقام در مقام فتوا بهش استناد کرده اند،
یعنی همون فتوانو نقل کردن یا خودشون
به روایت فتوا داده اند و به عنوان مستند فتواشون به این روایت تمسک کرده اند. این میشد شهرت عملی. شهرت فتوایی چیست؟ شهرت فتوایی این است که فقها مطابق روایت فتوا دادند، اما به روایت استناد نکرده. در شهرت عملی استناد هست. فتوا رو میگه مستندن الی روایت، میشه شهرت عمل. در شهرت فتوایی فتوا مطابقش داده، به مدلولش فتوا داده، اما استناد به روایت نمی کنه. این میشد چه بفرمایید؟ شهرت فتوایی. یا استناد به روایت نمی کند، یا استناد به روایت در نزد او تمام نیست ولی مطابقش فتوا میده. توجه میفرمایید؟ این میشد شهرت فتوایی. خب شهرت فتوایی میشد مثل مقبوله عمر ابن حنظله. در مقبوله عمر ابن حنظله علا قولی که ما سندش رو ضعیف بدانیم به عمر ابن حنظله، که گفتیم سند موثق است به خود ابن حنظله و اعتبار او ثابت است، اگر کسی بگد نه آخر مقبوله عمر ابن حنظله دارد، اگر کسی با رجوع به حکام جور به حق خودش برسد، چون میگه پیش قضات جور نره، مراجعه به اینا مراجعه به طاغوته، و قد امرو این که به طاغوت کافر بشید، نباید به اینا مراجعه کنید، به قضات جور و به قضات عامه. و اگر کسی به قضات عامه مراجعه کند و به حق خودش برسد، اون مالی که میگیرد براش تصرف در اون مال حرام است، ولو حق باشه، مجبور شد به احقاق حقش برد پیش قاضی جور. میگه اگه رفت پیش قاضی جور حق خودش هم بهش دادن، نمیتونه تصرف درش حرام است. اینو آقایون بهش فتوا دادن، توجه میکنه؟ فتوا به این مطلب دادن اما مستندشون رو ذکر نکردن. این میشه شهرت فتوایی. درست شد؟ خب اونی که اجازه بدید، اونی که میتواند جابر باشد. خیلی خوب، کدوم یکی از این سه تا شهرته؟ آیا شهرت روایی جابر است یا شهرت عملی جابر است یا شهرت فتوایی جابر است؟ کدوم یکی از اینا جابر است؟ ها؟ یعنی روایتی را که شما می توانید بهش عمل بکنید، کدوم یکی از این چهار سه تا شهرت را باید داشته باشد تا شما بتوانید که بگون آقا ما بهش عمل میکنیم، به این روایت جابر ضعف سند است؟ شهرت روایی یا شهرت فتوایی یا شهرت عملی؟ کدومش؟ کدوم یکی از این سه قسم شهرت جابر شما میتواند باشد؟ اون شهرتی جابر است که شهرت چه باشد؟ عملی باشد. شهرت روایی فایده‌ای برای شما نداره، تو ده تا کتاب روایت ذکر شده باشه. شهرت فتوایی هم وارد فایده‌ای نداره، چون استناد توش نیست، مطابقش فتوا داده اند اما استناد بهش نکرده اند. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اونی که برای شما فایده ای دارد و جابر میتوند باشد، کدوم یکی از اینا میشد؟ شهرت عملی است. خیلی خوب، شهرت عملی هم حتی اگر مثلا بله بگم که بیام جلوتر، نهایت شهرت فتوای، درست شد؟ یعنی اقلن باید شهرت فتوایی باشه که به این روایت فتوا داده ان اما استناد نکرد. خیلی خوب، شهرت عملی باشد که جابره، شهرت عملی نباشد لا اقل شهرت چه باشد؟ شهرت فتوایی باشد، تا وقتی شهرت فتوایی شد بتواند که جابر باشد. خیلی خوب، الان اونی که شما در مقام دارید چیه؟ آیا این روایت شهرت فتوایی دارد یا ندارد؟ شهرت بفرمایید که شهرتی که دارد چه شهرتی است این روایت؟ بله بفرمایید. اولا اشتهارشو ببینیم، اینی که شیخ میفرماید این روایت شهرت دارد، کجا شهرت دارد؟ یه روایت تو مسند احمد حنبل است و سنن بیهقی و معجم الکبیر طبرانی که لفظش هم با روایت ما فرق میکرد، بعد از اون دیگه همه تو کتابای فقه استعمال کردن. تو کتابای روایت اصلا شما بخواید شهرت برای این روایت پیدا کنید، این که اول کلام است. توجه می فرمایید؟ پس اصلا چیزی به عنوان شهرت روایی برای این روایت ذکر کردن محل مناقشه است، که این روایت اصلا شهرت روایی نداره. شهرت فتوایی، بله شهرت فتوایی را میشد گفت که شهرت فتوایی دارد، و اما شهرت عملی که آقایون فقها روایت را مستند فتوای خودشون قرار داده باشن. خب چرا مستند فتوا هم قرار دادن؟ توجه می‌فرمایید؟ در بسیاری از فتاوی به این روایت چه میکنن؟ تمسک میکنن. توجه فرمودید؟ ببینیم آیا این قصه شهرت تمام میشد ماجراش؟ یعنی اولا اینی که شیخ فهموده اشتهار بین عامه و خاصه، آیا این اشتهار بین عامه و خاصه تمام است؟ ثانیاً این که آیا این اشتهار در فرض تمامیت میتواند جابر ارسال باشد که روایت سند نداره؟ بازم طلب شما انشاءالله جلسه بعد وقت گذشت و صلی الله علیه
وسلم. اللهم صلی الله علیه محمد و آل محمد. عجل فرجم و انا خواهد.